صفحه 24. هیچ درمانی نمیتواند شما یا هر شخص آزرده دیگری را به طور کامل درمان کند. پس هر کمکی که از درمان و درمانگر مجری آن بگیرید قابل اصلاح و افزایش است. من هنوز معتقدم این خیلی بد است که شما وقت، انرژی و پول بگذارید ولی کمکی کمتری دریافت کنید. البته وحشتناک نیست ولی مایوس کننده است. چرا باید چنین درمانی را ادامه بدهید؟ چرا آن را اصلاح نکنید؟ این کتاب نحوه اصلاح این جریان را به شما یاد می‌دهد. به اعتقاد من این کتاب بیش از درمان نسبتاً نامؤثری که انجام داده‌اید به شما کمک خواهد کرد و روش‌های جدید و بهتری در اختیارتان می‌گذارد. پس دو برابر سود کرده‌اید. شما احتمالاً درمانگر حرفه‌ای نیستید و این کتاب نمی‌خواهد از شما در زمینه درمان یک صاحب نظر بسازد. با این حال کتاب من برخلاف کتاب‌های دیگر می‌خواهد نکات مهم زیر را در مورد درمان روانشناختی به شما آموزش بدهد. 1. کدام فنون در مواقعی که خودتان را ناراحت می‌کنید احتمال دارد احساس بهتری در شما ایجاد کنند و باعث شوند زندگی شادتر و مولدتری داشته باشید؟ 2. از کدام روش‌ها که موجب تشدید ناراحتیتان می‌شوند پرهیز می‌کنید؟ 3. کدام روش‌ها به شما کمک می‌کنند بهتر شوید، بهتر بمانید و میزان ناراحتی خود را کم نگه دارید؟ شما با دانستن اینکه چه چیزهایی مؤثرند، چه چیزهایی نامؤثرند و چه چیزهایی بهترند، می‌توانید درمان‌ها را هوشمندانه‌تر انتخاب کنید. چون شما انسان ویژه‌ای هستید، ممکن است درمانی که برای دیگران سودمند است برای شما سودمند نباشد. این کتاب این سوال را از شما می‌پرسد که واقعاً در مورد درمان چه می‌دانید و به شما کمک می‌کند اطلاعات و دانش خود را در این زمینه افزایش دهید. اگر پس از خواندن این کتاب هنوز می‌خواهید از درمان یا روش‌های خودیاری سابق خود استفاده کنید، هیچ اشکالی ندارد. اگر می‌خواهید از محدوده آنچه هم‌اکنون فرا گرفته‌اید جلوتر بروید و نیز خیلی خوب است. مطالب این کتاب را در بس قبول نکنید، در مورد آنها فکر کنید، آنها را نقد و بررسی کنید، بیازمایید، رد کنید، متفکرانه بررسی کنید. مجبور نیستید حتما از آنها استفاده کنید، اما اگر آنها را معقول دیدید می توانید از آنها استفاده کنید. فصل دوم، صفحه 27. احساس بهتر کافی نیست، بهتر شوید. بهتر شدن مستلزم انجام چند کار به هم مرتبط است، مثل تغییر دادن فکر و احساستان. اما گاهی بر حسب تصادف یکی از این کارها هم مؤثر واقع می شود، حتی وقتی آن کار را خودتان و بدون کمک درمانگر انجام می دهید. برای مثال خودپذیری نامشروط یا unconditional self accepting را در نظر بگیرید. برخی از فلاسفه باستان در حدود 2400 سال قبل در مورد آن صحبت کردند، از جمله گاتاما بودا و لاوتسه، پاول تویچ، کارل راجرز و من نیز مثل دیگران در این اواخر آن را مشتاقانه تایید کرده‌ایم. معنای خودپذیری نامشروط این است که حتی وقتی عمل بدی انجام داده اید و عده‌ای از شما متنفرند، خودتان را کاملا قبول داشته باشید. شما به این دلیل خودتان را میپذیرید که زنده اید و انسان و بی همتا هستید. چون هستید پس آدم قابل قبولی هستید، یا به تعبیر ظریف‌تر رفتار درمانی عقلانی هیجانی خودتان یعنی کل شخصیت و وجودتان را ارزیابی نکنید. من بعداً در این باره بیشتر صحبت خواهم کرد، ولی اجازه می‌خواهم همینجا بگویم که شما به هر طریقی که به این حالت ناخوشایند و کارآمد دست یابید، مسیر بهتر شدن را پیش گرفته اید. با این کار خودتان را در کمترین حد ممکن سرزنش و تحقیر خواهید کرد، حتی وقتی عمل زشتی انجام می دهید یا وقتی دیگران با شما بدرفتاری می کنند. اگرچه متاسف می شوید ولی بیش از حد پریشان نمی شوید و آنها را لعنت نمی کنید. و بالاخره چون به توانایی خیش برای کنار آمدن با مشکلات ایمان دارید، ناکامی ها را برای خودتان وحشتناک نمی کنید و با آنها تا آنجا که می توانید به خوبی کنار می آیید. پس در حالت خودپذیری نامشروط به طور جدی خودتان را ناراحت نمی کنید. حتی اگر در حق شما ظلمی روا شده باشد یا دچار مشکل شده باشید. معمولا برای رسیدن به خودپذیری نامشروط باید قدری فکر کنید و زحمت بکشید، ولی می توانید عزم خود را برای رسیدن به آن جزم کنید و به آن برسید. شما می توانید به کمک کس دیگری مثل درمانگر به آن برسید. می توانید به کمک تعالیم دینی به آن برسید. برای مثال از این شعار مسیحیت پیروی کنید که گناهکار را قبول کن ولی گناه او را نه، یا می توانید به آن برسید چون نتیجه گرفته اید که مؤثر است و بس. پس با این شیوه ها می توانید خودپذیری نامشروط را انتخاب کنید. بسیار عالی، اگر دنبالش باشید آن را به دست خواهید آورد. ولی چون مثل تمام انسان ها از ابتدای تولدتان گرایش داشته اید، خودتان را بر مبنای رفتارتان ارزیابی کنید و چون این کار را از خانواده و جامعه یاد گرفته اید و بالاخره چون از کودکی شیوه های مختلف تحقیر کردن خودتان را فرا گرفته اید، احتمالاً در رسیدن به خودپذیری نامشروط مشکلات زیادی پیدا خواهید کرد، همینطور در حفظ و حراست از آن. حالا که توانستم بگویم خودپذیری نامشروط چیست، به شما میگویم حالا که آن را فهمیدید پس آن را به دست آورید. آره، عزم خودت را جذب کن و آن را به دست بیاور. شاید بتوانی و شاید نتوانی، اما راه برای رسیدن به خودپذیری باز است، همانطور که خودپذیری مشروط را انتخاب کرده اید، یعنی خودتان را به شرط عمل کرده خوب و جلب تایید دیگران پذیرفته اید، می توانید خودتان را به صورت نامشروط هم بپذیرید. همانطور که خودپذیری مشروط را انتخاب کرده اید، می توانید خودپذیری نامشروط را نیز انتخاب کنید. ساده است ولی آسان نیست. شما به عنوان انسان فکر می کنید، احساس می کنید و عمل می کنید. این کارها را نیز در ارتباط با یکدیگر و تا حدودی به صورت کلی انجام می دهید. زیرنویس: در این رابطه به کتاب عقل و هیجان در روان درمانی 1962 یا نسخه تجدید نظر شده آن با عنوان عقل و هیجان در روان درمانی 1994 مراجعه کنید. چرا؟ چون این همان کاری است که انسان‌ها انجام می‌دهند. معنایش نیز این است که وقتی فکر فلسفه‌ای بنیادی مثل خودپذیری مشروط دارید، به شدت با آن فکر می‌کنید و آن را احساس، یعنی در بدن و وجودتان تجربه و بر اساس آن عمل می‌کنید. شما این کارها را با هم انجام می‌دهید، آن هم عمدتاً به صورت ناهشیار. اما برای تغییر دادن فلسفه کدومیتان، خودپذیری مشروط به فلسفه خودپذیری نامشروط، معمولا باید هوشیارانه فکر، احساس و عمل کنید. شما می توانید با تصمیم گیری برای رسیدن به خودپذیری نامشروط به آن برسید، ولی این فرایند معمولا خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. تصمیم می گیرید و خودپذیری نامشروط را انتخاب می کنید. به شیوه های مختلف آن را احساس می کنید. آره، احساس می کنید. خودتان را مجبور می کنید و بر اساس آن عمل می کنید. به عبارت دیگر، برای تحقق فلسفه های بنیادی مثل خودپذیری نامشروط یا مشروط، شیوه های فکری، احساسی و عملی متعددی وجود دارد که عمدتاً بدون آن که متوجه باشید از آنها استفاده می کنید. اما وقتی مدتی است نگرشی را فرا گرفته اید و به آن عمل کرده اید، برای تغییر دادن آن مجبورید هوشیارانه برخی فرایندهای فکری، احساسی و عملی را طی کنید. به بیان دقیق تر، اگر به طور طبیعی و از لحاظ زیستی و اجتماعی به خودپذیری مشروط گرایش دارید، چون به نظر من انسان‌ها همینطور عمل می‌کنند، باید برای تبدیل آن به خودپذیری نامشروط وقت و انرژی زیادی بگذارید. پس تصمیم گرفتن برای تغییر کردن یک بخش مهم این بازی است، ولی فقط یک بخش آن است. در صفحات بعد برخی از فلسفه های بنیادی رفتار درمانی عقلانی هیجانی را که فرصتی عالی در اختیارتان می‌گذارند تا احساس بهتری پیدا کنید و بهتر شوید توضیح خواهم داد. اما قبل از هر چیز اجازه بدهید به شما نشان بدهم چطور خودتان را به صورت هیجانی و رفتاری ناراحت می‌کنید. سپس خواهم گفت که با کدام روش‌ها می‌توانید خودتان را کمتر پریشان خاطر کنید و بیشتر ناراحتی ناپذیر یا undisturbable شوید. خودتان را ناراحت می‌کنید. صفحه 31. نظریه رفتار درمانی عقلانی هیجانی با درک متعارف اکثر مردم و بسیاری از درمانگرها خصوصا روانکاوان خیلی فرق دارد. این نظریه اصولا می‌خواهد بگوید این وقایع دردناک نیستند که موجب ناراحتی شما می‌شوند، بلکه این خودتان هستید که بی جهت ناراحت شدن بابت آنها را انتخاب می‌کنید. آره، شما یک انتخابگر هستید و خودتان واکنش روانی خیش را می‌سازید. البته خوشبختانه می‌توانید این را انتخاب کنید که خودتان را ناراحت نکنید و واکنش‌های مفیدتری نشان بدهید. پس نظریه رفتار درمانی عقلانی هیجانی یک نظریه ساختگراست که ریشه‌هایش به هزاران سال قبل و افکار فلسفه آسیا، یونان و روم برمی‌گردد. یکی از این فلسفه اپیکتتوس است که با صراحت و خیلی موجز می‌گوید این چیزها نیستند که مردم را ناراحت می‌کنند، بلکه نقطه نظراتشان در مورد چیزهاست که آنها را ناراحت می‌کند. متاسفانه بسیاری از درمانگران نوین، خصوصا روانکاوان، قضیه را معکوس جلوه دادند و گفتند این نقطه نظرات مردم در مورد چیزها نیست که آنها را ناراحت می‌کنند، بلکه خود چیزها هستند که مردم را ناراحت می‌کنند. اگر به حرف این درمانگرها گوش بدهید، تا حد زیادی از قوه ساخت و ساز خود کم خواهید کرد و ناراحتی پذیر خواهید شد. نظریه رفتار درمانی عقلانی هیجانی در مورد اینکه چطور خودتان را ناراحت می‌کنید، جامع‌تر و دقیق‌تر از نظریه اپیکتتوس است. طبق نظریه درمانی عقلانی هیجانی، مردم خودشان را با وقایعی که برای آنها روی می‌دهد و با دیدگاه‌ها، احساسات و اعمالشان ناراحت می‌کنند. این فلسفه بسیاری از متفکران نوین نیز هست، خصوصاً آلفرد کروزیبسکی، بنیانگذار معناشناسی عمومی. بحث یا این یا آن در میان نیست، بلکه بحث هر دو در میان است. شما خودتان را با چیزها و فکرتان، احساستان و عملتان در قبال آنها ناراحت می‌کنید. شما سخت تلاش می‌کنید با فکر، احساس و عمل خودتان را ناراحت می‌کنید، ولی خوشبختانه به عنوان یک سازنده و حل کننده مسئله می توانید جلوی این جریان را بگیرید، چون حق انتخاب دارید. رفتار درمانی عقلانی هیجانی می گوید شما با فکر، احساس و رفتارتان می توانید برای خودتان مشکلات هیجانی به وجود آورید یا نیاورید. برای مثال جویس را در نظر بگیرید. او یک معلم باهوش 32 ساله بود که با شوهرش باب و پسر 2 سالهشان تاد زندگی خانوادگی شادی داشتند. تا اینکه یک روز باب به طور اتفاقی به جویس خبر می‌دهد می‌خواهد آنها را رها کند و با منشی 19 ساله‌ای که از او حامله شده است زندگی کند. جویس به شدت افسرده می‌شود و تهدید می‌کند که خودش را خواهد کشت. یک ماه نیز بستری می‌شود. همه می‌گفتند بی‌وفایی باب و رها کردن جویس باعث شده او افسرده شود. آنها تا حدود درست می‌گفتند، ولی نه کاملاً. ABC ناراحت کردن خود. صفحه 32. اجازه می‌خواهم با نظریه مشهور ABC توضیح بدم که جویس چطور خودش را افسرده کرده است. جویس ابتدا با یک گرفتاری یا ادورسیتی روبرو می‌شود. A، باب با منشی خودش روی هم می‌ریزد، او را حامله می‌کند و به جویس خبر می‌دهد که می‌خواهد رهایش کند. آنگاه به عنوان پیامد یا کانسنکیونیز سی در جویس احساسی ایجاد می شود، افسرده کردن خودش و متمایل شدنش به خودکشی. بسیاری از مردم از جمله جویس نتیجه می گیرند که ای گرفتاری باعث سی یا پیامد شده است. اگرچه این طرز فکر درست است، چون اگر ای روی نمی داد احتمالاً در جویس این احساس خود مخرب پدید نمی آمد، ولی یکی از اجزای مهم فرمول ای بی سی یعنی بی را نادیده می گیرند. باور یا بلیف یا نقطه نظر جویس در مورد این گرفتاری یا ای. نقطه نظر جویس بی در مورد این گرفتاری یا ای واقعا پیچیده است. نقطه نظر جویس از ادراک کردن و فکر کردن شدید و نیرومند تشکیل می شود. مثلا این گرفتاری بد است، من چنین چیزی نمی خواهم، این گرفتاری آنقدر ناخوشایند است که نباید روی میداد. اتفاق وحشتناکی است و نشان میدهد من زن نالایق و آدم بی‌عرضه‌ای هستم. البته جنیس میدانست افکار منفی خفیفی داشته باشد. مثلا میتوانست به خودش بگوید خیلی بد شد که باب دیگر مرا نمیخواهد، ولی من و تاد بدون او هم میتوانیم خوشبخت باشیم. یا حتی میتوانست افکار مثبتی داشته باشد و مثلا به خودش بگوید اگر قرار است باب چنین رفتار شرم‌آوری داشته باشد، همان بهتر که من و تاد بدون او زندگی کنیم. خیلی هم خوبه. در این حالت جویس نه تنها افسرده نمی‌شود، بلکه به خودش دلگرمی هم می‌دهد. ثانیاً جویس به همراه تفکر منفی خودش احساسات به شدت منفی نیز دارد، مثل احساس فقدان، پشیمانی، بغض، تعجب و وحشت. احساساتی که مجدداً باعث می‌شوند جویس به سوی سی یا افسرده کردن خودش سوق داده شود. باور یا بی عملاً شامل عناصر هیجانی و رفتاری نیرومند است. در نتیجه ما میتوانیم آن را باور داشتن، هیجانی شدن و رفتار کردن بنامیم. ثالثاً گرایش های عملی هم دارد، مثل جر و بحث کردن، دعوا کردن و فرار، که با تفکر و احساس وی همراهند و حتی ممکن است آنها را تشدید کنند و مجدداً آنها نیز وی را به سوی افسرده کردن خودش هدایت میکنند. به عبارت دیگر جویس پذیرنده منفعل گرفتاری ها نیست و گرفتاری ها به تنهایی وی را به سوی واکنش افسرده شدن سوق نمی دهند. او یک واکنشگر فعال است که با افکار، احساسات و اعمالش، باور داشتن، هیجانی شدن، رفتار کردن پاسخ می دهد. پس معادله سی مساوی آزب در بی مطرح است، یعنی پیامد محصول گرفتاری و باورهای یا هیجانات و رفتارهای جویس در مورد آن گرفتاری است. اگرچه جویس روی وقایع گرفتاری کنترلی ندارد، ولی در پاسخ دهی به گرفتاری ها تا حدودی آزادی دارد. تا حد زیادی این خود اوست که در پاسخ به وقایع A باورش B را می سازد و به پیامد مربوط یعنی C می رسد. پس وقتی اپیکتتوس می گوید نقطه نظر او در مورد گرفتاری است که نشانه های افسردگی را در او ایجاد می کند، نه صرفاً خود گرفتاری، منظورش ظاهراً نقطه نظر بنیادی جویس است که شامل احساسات، حسها و واکنش های بدنی و گرایش های عملی وی می باشد. وقتی آدم هایی مثل جویس واکنش شدیدی نشان می دهند، یعنی خودشان را ناراحت می کنند، باورشان همیشه شامل عناصر هیجانی و عملی است. چرا؟ چون فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن با هم روی می دهند و تأثیر چشمگیری روی یکدیگر می گذارند. همان چیزی که در اولین مقالم در زمینه رفتار درمانی عقلانی هیجانی در سال 1956 گفتم. پس فکر، احساس، عمل جویس در مورد گرفتاریش است که نشانه افسردگی را در او ایجاد می کند. تذکر مهم: قبلا در رفتار درمانی عقلانی هیجانی منظور از بی همان باورهای معقول و نامعقول بود، ولی همکنون پس از تجدید نظر در ABC های رفتار درمانی عقلانی هیجانی، بی معرف باور کردن، هیجانی شدن و رفتار کردن است. ولی چون این اصطلاح طولانی و قدری عجیب است، از این پس گاهی بی به معنای باورها را با حروف کج می نویسیم. باور کردن، هیجانی شدن، رفتار کردن معقول را نیز تحت عنوان باور کردن معقول و باور کردن، هیجانی شدن، رفتار کردن نامعقول را نیز تحت عنوان باور کردن نامعقول می آوریم. من با نوشتن دو کلمه باورها و باور کردن می خواهم خوانندگان را متوجه این نکته بکنم که آنها مخفف باور کردن، هیجانی شدن و رفتار کردن هستند. کی من نامعقولم؟ صفحه 35. نظریه ABC در مورد ناراحت شدن جویس از این هم جلوتر می رود و باور کردن، هیجانی شدن، رفتار کردن معقول یا مفید به حال خود را از باور کردن، هیجانی شدن، رفتار کردن نامعقول یا خود مخرب جدا می کند. او می تواند گرفتاری پیش آمده در زندگی خودش را به شکل معقولی بررسی کند. البته ترجیح می دهم به جای لفظ گرفتاری از گرفتاری سازی یا گرفتاری انگاری استفاده کنم. برای مثال او می تواند قاطعانه به خودش بگوید می دانم باب چه کار کرده است، ای کاش طور دیگری عمل می کرد، ولی ظاهرن می خواهد به جای من و تاد با آن زن باشد. هرچند این خیلی بد است، ولی فاجعه نیست. ما هنوز زنده ایم و می توانیم خوشبخت باشیم. نظریه رفتار درمانی عقلانی هیجانی می گوید اگر او واقعا این باورهای معقول را باور داشت و آنها را حس می کرد و بر اساس آنها عمل می کرد، عمدتا دچار هیجانات منفی سالم سی یا پیامدهای تأسف، افسوس و دلسردی می شد. اینها احساسات منفی نسبتا سالمی هستند، چون به جویس کمک می کنند با گرفتاری مزبور کنار بیاید، در زندگی خودش و فرزندش عملکرد موثری داشته باشد و با وضعیت بد و ناخوشایند پیش آمده کنار بیاید. اصولا چنین احساساتی موثرند. از سوی دیگر اون می تواند به باورهای نامعقول شدید متوسل شود، مثل این باور که باب یک حرامزاده است، به هیچ وجه حق نداشت با من چنین کاری کند، این افتضاح است و من تاب تحملش را ندارم، دیگر هیچ وقت نمی توانم طعم خوشبختی را بچشم، بهتر از خودکشی کنم. جویس با این نوع باور کردن هیجانی شدن رفتار کردن خود مخرب، خودش را پریشان، درمانده و متمایل به خودکشی می کند. او با باورهای معقول یا نامعقولش واکنش ها و گاهی احساسات و رفتارهای پیامدهای شدیدی خلق می کند که البته هر یک به صورت متفاوتی نمود می یابند. پس نظریه رفتار درمانی عقلانی هیجانی می گوید باورهای معقول یعنی گرایش جویس به عمل کرده خوب و جلب تایید دیگران باعث می شود در هنگام گرفتاری احساسات منفی سالمی در خودش ایجاد کند. باورهای نامعقول یعنی این توقع که باید خوب عمل کند و تایید دیگران را جلب کند، در غیر این صورت افتضاح می شود، معمولا هنگام بروز گرفتاری باعث می شوند احساسات منفی ناسالم و حتی مخربی در خودش ایجاد کند. پس او خودش می خواهد خودش را ناراحت کند. اما واقعا از این بابت ناراحت هستم. صفحه 37. اصلا فکر نکنید رفتار درمانی عقلانی هیجانی می خواهد احساساتتان را از شما بگیرد یا آنها را سرکوب کند. اصلا اینطور نیست. احساسات و هیجانات در زندگی انسان رکن اساسی هستند. همانطور که پیتر لانگ می گوید عواطف یا هیجانات حالاتی هستند که ارگانیسم انسان را وادار می کنند کنش ها و اقداماتی جهت بقای خود انجام بدهد. استیون رایس و همکارانش در چند تحقیق نشان دادند که انسان ها 15 انگیزه و میل بنیادی دارند و این فرضیه اصلی رفتار درمانی عقلانی هیجانی را تایید می کند که هرچه این انگیزه ها و امیال بنیادی شدیدتر باشند، احتمال اینکه انسان ها در صورت عدم برآورده شدن آنها خودشان را مضطرب یا وحشت زده کنند بیشتر می شود. رایس متذکر می شود که آنچه ما را آدم های منحصر به فردی می کند تنوع تمایلات است. پس رفتار درمانی عقلانی هیجانی داشتن احساسات از جمله احساسات شدید را تایید می کند، ولی برای شما یک حق انتخاب هم قائل است. وقتی امیال شما ارضا نمی شوند می توانید احساسات سالم، تأسف، دلسردی، احساس ناکامی و تلاش برای ارضای امیال خود را پیشه کنید، نه احساسات ناسالم مثل وحشت، افسردگی، عصبانیت را. رفتار درمانی عقلانی هیجانی برخلاف درمانهای مشهور دیگر برای شما حق انتخاب احساس قائل می شوند. ولی آیا شواهدی در تایید این بخش از نظریه رفتار درمانی عقلانی هیجانی وجود دارد؟ بله وجود دارد. تقریبا 2000 آزمایش توسط رفتار درمانگرهای عقلانی هیجانی و محققان دیگر صورت گرفته است تا معلوم شود چرا مردم به باورهای معقول یا نامعقول رو می آورند، و تقریبا تمام این آزمایش ها نیز نشان دادند که کسانی که باورهای نامعقول بیشتری دارند و شدیدتر به آنها پایبندند، از لحاظ هیجانی و رفتاری اختلال و پریشانی بیشتری دارند. بیش از 200 تحقیق منتشر شده نیز نشان می‌دهند که تبدیل باورهای نامعقول به باورهای معقول باعث می‌شود مراجعان پریشان احوال و مشکلدار بهبود یابند. نظریه و اقدامات رفتار درمانی عقلانی هیجانی پشتوانه تجربی محکمی دارد. باورهای نامعقول متداول چطور منجر به اختلال هیجانی میشوم؟ صفحه 38. من اولین مقاله‌ام در زمینه رفتار درمانی عقلانی هیجانی را در سال 1956 در مجمع سالیانه انجمن روانشناسی آمریکا ارائه دادم. در آن زمان به 12 باور نامعقول متداول اشاره کردم که مراجعانم خودشان را با آنها ناراحت می‌کردند. من پس از سالها تفکر و تفحص در این راستا دریافتم باورهای نامعقولی که اختلال هیجانی ایجاد می‌کنند خیلی زیادند. با این حال خوشبختانه آنها را ذیل سه عنوان میتوان دسته‌بندی کرد. 1. هر طور شده باید خوب عمل کنم. 2. دیگران حتما باید با من منصفانه رفتار کنند. 3. نباید در زندگی خیلی سختی بکشم. تحقیقات بیشتر در زمینه رفتار درمانی عقلانی هیجانی و باورهای نامعقول نشان دادند آدم‌هایی که خودشان را ناراحت می‌کنند مثل جوید، یکی دو تا یا هر سه باور نامعقول فوق را دارند یا باورهای نامعقولی دارند که در زیر مجموعه سه باور فوق جا می‌گیرد. به عنوان نمونه جوید هر سه باور نامعقول اصلی فوق را به شدت یعنی به صورت هیجانی داشت. 1. نباید شوهرم را از دست بدهم و به زن دیگری بسپارم. اگرچه نباید چنین اجازه‌ای بدهم، ولی حقیقت این است که دارم او را از دست می‌دهم. پس من یک زن بدبخت و یک آدم بی‌ارزشم و بهتر از خودم را بکشم. 2. دیگران حتما باید با من منصفانه و با ملاحظه رفتار کنند. در غیر این صورت آدم‌های پست و حقیری هستند. باب به من دروغ گفت و به من خیلی ظلم کرد. پس یک حرامزاده کثیف است. 3. در زندگی من نباید سختی و ناکامی باشد. در غیر این صورت افتضاح می شود و من تاب تحملش رو نخواهم داشت. با فروختن من به این منشی کاری کرد که اصلا تحملش رو ندارم. زندگی من کاملا نکبتبار و ناامید کننده است. آدم ها با همین سه باید اصلی و شدید همچون بایدهای جویز خودشان را به شدت ناراحت می کنند. باید خوب عمل کنم، دیگران باید با من صادق و منصف باشند، نباید در معرض ناکامی‌های شدید و غیر قابل تحمل قرار بگیرم. اگر جویست به جای چنین توقعات و اجبارهایی سعی می‌کرد آنها را در قالب ترجیح بیان کند، دچار احساسات منفی سالم می‌شد و راه حلی برای مشکلش می‌یافت. البته اگرچه در چنین صورتی نیز بر اثر بی‌وفایی باب غمگین و آزرده می‌شود و احساس ناکامی می‌کند، ولی در اعماق ناامیدی افسردگی خشم و میل به مردن فرو نمی‌رود. علاوه بر این او با چسبیدن به باورهای نامعقولش به آنها رنگ و لعاب هیجانی و عملی می‌داد. او احساس می‌کرد و معتقد بود چون باب را از دست داده پس آدم بی‌ارزشی است. او خودش را آدم حقیر می‌دید و خشمگین بود. او معتقد بود افتضاح شده است و احساس میکرد تاب تحمل این شرایط را ندارد. وانگهی باورهای سفت و سخت جویز باعث میشد خودش را بیرحمانه سرزنش کند، احساس ناامیدی کند و ناامید شود و به خودکشی رو بیاورد. باورهای نامعقول او دارای عناصر هیجانی و عملی بودند. باورهای نامعقول وی فقط عقیده نبودند، بلکه مشتی عقیده، احساس و عمل سفت و سخت بودند. با باورهای ناراحت کننده خودتان چه کار می توانید بکنید؟ صفحه 40. فرض کنیم این واقعیت دارد که شما و جویس و دیگران با باور کردن، رفتار کردن، هیجانی شدن شدیدتان خودتان را ناراحت می کنید. اما چطور می توانید آن را اصلاح کنید؟ تا سالها رفتار درمانی عقلانی هیجانی به کمک یک رشته روش‌های فکری، احساسی و رفتاری باورهای نامعقول را زیر سوال می برد و به آنها حمله می کرد. در این روش ها نیز از تکلیف های تجربه ای و تکالیف منزل استفاده می شد. رفتار درمانی عقلانی هیجانی همکنون هم قاطعانه آنها را زیر سوال می برد و با آنها مبارزه می کند و شما را تشویق می کند باورهای نامعقول خود را به باورهای معقول یعنی ترجیح های سالم یا باور کردن، هیجانی شدن، رفتار کردن معقول تبدیل کنید. در این کتاب همونطور که به جویس نشان دادم به شما نشان خواهم داد که چگونه با کمک مؤثرترین روش های رفتار درمانی عقلانی هیجانی باورهای نامعقول خود را کنار بگذارید. من روی روش هایی تأکید می کنم که نه تنها باعث می شوند احساس بهتری پیدا کنید، بلکه به شما کمک می کنند بهتر شوید و بهتر بمانید. شما می توانید در گرفتاری های جدید و نامعقول خودتان را کمتر ناراحت کنید. به عبارت دیگر، رفتار درمانی عقلانی هیجانی یک نوع روان درمانی و روش خودیاری است که میگوید ارزش های انسان یا مفروضات فلسفی او یکی از منابع اصلی افکار، احساسات و اعمال پریشان کننده و معیوب هستند. همانطور که رابرت وولف لوک گفته است، دیدگاه